أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در تقریر کلام مرحوم نائینی نسبت به مسئله مبنای مسئله اجتماع در بحث اجتماع به گونه ای بحث رو از مرحوم نائینی نقل میکنه که ممکنه توهم تهافت و تنافی با تقریر خود ایشان در بحث طبیعت و فرد که مطرح کرده بحث رو در اوامر ممکنه تلقی تهافت بشه، در حالی که این حرف دیگری نیست بلکه توضیح همون مطلبیه که در بحث اوامر مطرح فرموده، توضیحش رو در بحث اجتماع و نواهی آورده. بعد از آنی که ایشان در بحث اوامر فرموده مبنای بحث اجتماع و امتناع تعلق احکام به طبیعت و فرد و مبنای تعلق امر به طبیعت و فردم بحث فلسفی وجود کلی طبیعی و عدم وجود کلی طبیعیه که اونجا فرموده. در بحث اجتماع تو بحث اوامر ابتداعا نسبت میده بعض الاساطین که ظاهرا مرحوم آخونده، ایشان بحث طبیعت و فرد رو به همان رفض القیودی که تفسیر طبیعت و جمع القیودی که تفسیر فرده مرحوم آخوند مطرح کرده، فرموده ولو بعض الاساطین اینگونه فرمودن، فرمودن خصوصیات اون مشخصه داخل در متعلق امر، این معنای تعلق امر به فرد در مقابل طبیعت. این تفسیر بعض الاساطین رو اونجا در بحث اوامر رد کرده، گفتی حرف حرف نادرستیه، نه اینکه امر به فرد به این معنا نادرسته، تنها اصلا قائل به فردم همچین معنایی رو اراده نمی کنه. سه اشکال بر تصویر فرد به این معنا جمع القیود در بحث اوامر مطرح فرموده که قبلا تفسیرش گذشت و محصلش عدم دخل در غرض، خصوصیات و تشخصات دخیل در غرض نیست. دوم لغویت، تشخصات اموری است ضروری و قهری، پس نمیتونه متعلق امر باشه و قائلی هم نمیتونه داشته باشه. و سوم اینکه تشخصات که گفته میشه موجب جزئی بودن که مقصود قائل به فرد در این تصویره نمیشه و تفصیلش قبلا گذشته. بعد خودش وارد میشه تصویر طبیعت و فرد رو به مسئله وجود کلی و عدم وجود کلی در بحث اوامر تفسیر میکنه که دیروز توضیحش گذشت. در بحث اجتماع که میرسه همون بیان رو با یک توضیح مهم رجوع از اون بیان به بیان دیگر بیان میکنه، ولی زاین هم توضیح بدم تا اینکه تخیل نشه مرحوم نائینی حرف مرحوم نائینی حرفش عوض شد، همون حرفه. تصریح کرد در بحث اوامر که مبنای بحث اجتماع بحث طبیعت و فرد. اینجا که آمده میفرماد ان کان المراد در مسئله طبیعت و فرد اینه که موجود در خارج طبیعت یا این که موجود در خارج فرده. اگر منظور از طبیعت و فرد اینه، اونی که موجود در خارجه طبیعت، یا اونی که موجود در خارجه طبیعت نمیتونه باشه و فرده، که این در حقیقت تعبیر آخری از اصالت الوجود یا اصالت الماهیه است. اونی که موجود در خارجه طبیعت وجود امر انتزاعیه، یا اونی که عینیت و حقیقت داره وجود ماهیت امر انتزاعیه. ایشون فرموده لا ریب ان المسئله مبتنیه بر این نیست، یعنی مسئله اجتماع و امتناع مبتنیه بر وجود و عدم وجود طبیعی و وجود فرد به این معنا از طبیعی و فرد مسئله مبنیه بر اون نیست. چرا؟ فرموده ما تصویر میکنیم هم جواز رو هم امتناع رو، علل قولین، چه بگید طبیعی وجود داره چه بگید فرد وجود داره. چون مبنای مسئله اجتماع ایشون میفرماد این است که آیا حیفیت و حیفیاتی که مأخوذ در متعلقات احکامه تقییدی اند یا تعلیلی. حالا اگر حیفیت تقییدی بود، نتیجهش اینه که ترکیب انضمامیه. اگر ترکیب انضمامی بود، حالا لا فرقه بین این که کلی طبیعی در خارج هست، نتیجهش اینه که دو کلی در خارج به هم ضمیمه می شود، علل قول به وجود طبایع، و علل قول به وجود الفرد، دو فرد به هم ضمیمه می شود. چون ترکیب با فرض این که حیفیات تقییدیه، ترکیب انضمامیه نه اتحادی، به خلاف این که حیفیات تعلیلی باشه. اگر حیفیات تعلیلی بود، معناش اینه که وجود واحد محیف به دو حیفیته و به دو علته، شیء واحد به دو علت. خب شیء واحد به دو علت نمیتونه محکوم به دو حکم باشه، شیء واحد. حالا این شیء واحد دو عنوان داشته باشه، بناءً علی وجود طبیعی فی الخارج، یا این که فرد، فرض بکنید دو عنوانی که برای فرده، دو عنوانی که در حقیقت برای کلیه، یا دو عنوانی که برای فرده، تفاوتی ایجاد نمی کنه. اگر حیفیات تعلیلی است، اجتماع جایز نیست ولو قائل به وجود طبیعی بشیم در خارج، یعنی همون اصالت الماهیه. اگر قائل به تقییدی بودن حیفیات شدیم، اجتماع جایزه ولو قائل به اصالت الوجود بشیم. یعنی موجب تعدد دو وجود در جایی که تعلیلیه نمیشه، به این معنا که دو عینیت ترکیب میشه اتحادی. نه دیگه، ایشون میگه کلی در عینی که بعد از آنی که حیفیت تعلیلیه، اون کلی باید ماهیت واحده باشه، عنوانش متعدده. اینو اول ذکر میکنه، بعد میفرماد توضیح مطلب. توضیح مطلب همانی است که در بحث اوامر و بحث طبیعت و فرد توضیح داده. میفرماد اینی که میگید متعلق امر، اون وجودی که دارای تشخصاته، اگر منظور اینه که اون تشخصات و خصوصیات همراه وجودات، اونها داخل در متعلقات اوامره، وقتی که میگه اعتق رقبتن، یعنی رقبه کوتاه، رقبه بلند، رقبه متوسط، این منظورتونه، این همونیست که حیفیات از اون اطلاق جمع القیود. مرحوم نائینی میفرماد که اصلا گفتنی نیست، معنا نداره. اراده مستقلهی از این تعبیر میکنه اینجا به اراده مستقله، اراده مستقلهی از اراده متعلق به ماهیت به تشخصات تعلق بگیره. از شما طبیعت رقبه رو خواسته، یک علاوه بر اراده رقبه، اراده کوتاهی و بلندیش معنا نداره. چرا معنا نداره؟ چون که اراده به توضیحی که در اوامر گفته تعلق بگیره به اون چه دخیل در غرض مولاست، تشخصات که دخالتی در غرض نداره. یک، تحققش علل بدل قهریست. دو، و این خصوصیات تشخص هم نمیاره. سه، تو همون بحث فرموده چون شما هزار قیدم به کلی بزنید او را از کلی بودن خارج نمی کنی. بگید اعتق رقبه بلند، این رقبه رو جزئی خارجی و شخصی نمی کنه. بله، مصادیقش رو محدودتر میکنه. رقبه بلند بر رقبه کوتاه منطبق نیست، اما تشخص آور نیست. تشخص به معنای جزئی قرار داده. پس اینو که اصلا نباید حرفشو زد، ولو مرحوم آخون این حرفو زده. نزاع در این که اون تشخصات داخل در متعلق امره، اگر بخواد به وجه معقولی منظور باشه، این دومیه. دومی چیه؟ دومی اینه که تشخصات و خصوصیات یه اراده تبعی به اونها تعلق میگیره. پس شد جمع القیودی که مرحوم آخون فرمود، فرد به معنای جمع القیودی در اصطلاح نائینی اراده مستقله به قیود، یعنی مستقل از اراده‌ای که به ماهیت تعلق گرفته. رقبه یه اراده داره، کوتاهی بلندی اراده مستقلی. این که اصلا گفتنی نیست. اونی که میشه گفت ولو نادرست و میشه مورد نزاع قرار بگیره ولو ما یک طرفشو قائل نیستیم، اینه که آیا اگر امر به شیء تعلق بگیره و اراده به شیء تعلق بگیره، مشخصات اون هم متعلق امر و اراده، نه استقلالی اراده و امر تبعی هست یا نیست. از باب این که اگر بخواد طرف مثلا طبیعی رو بیاره، طبیعی مجرد از خصوصیات که آوردنی نیست، مستحیل وجود طبیعت در خارج بدون خصوصیات، چون اشیء ما لم یتشخص لا یوجد. پس از باب این که تمکن از ماهیت منوط به تشخصات و فعل اشخاص، اراده به ماهیت سرایت میکنه، امر به ماهیت تصریح پیدا میکنه، تشخصات رو هم به تبع. مثل اراده مولا که به مقدم تعلق گرفته، اینجا مثال میزنه اراده تبعی رو. چطور مولا وقتی که از شما نماز میخواد، مقدمه نمازم که راه رفتن تا مکان مناسبه میخواد، چطور مولا اگر از شما پشتبان بودن رو میخواد، حج و میخواد، سیر مقدماتی به اینجاها نصب سلم یا مانند اون رو میخواد، اما میخواد یعنی مولا حج مقید به سیر مطلوب مولاست، مثل اینکه صلات مقید به طهارت. شما اگر میتونستید در خارج یه حج انجام بدید بدون سیر، با نمیدونم ایجاد خلاء تیل عرض، نمیدونم چجوری اگر شد، غرض مولا حاصل نمیشه. چرا؟
طهارت مراد استقلالیه.
بله، منتها شرطه. ما مراد استقلالی دو قسم داریم، جز شرط. ولذا فرمود اراده استقلالی به مشخصات تعلق نمیگیره، اراده استقلالی فقط به اجزا و شرایط تعلق میگیره، منتها به اجزا خودش مطلوبه، به شرایط تقیدش مطلوبه. تقیدون جز اون، یعنی وقتی که صلات مقید به طهارت میخواد، بله خب این تحقق صلات متقید به این قید منوط به اتیان به طهارته، پس شارع تقیدو میخواد، اما شارع در حج تقید به سیر نمیخواد. شما اگر تونستید یک حج پروازی بدون سیر، شما در جا وایسید خدا زمینو بگردونه زیر پاتون که مکه بیاد زیر پاتون قرار بگیره، حج حجه. منتها متعارف، عقلا در متعارفی که بر اونها طیل ارض ممکن نیست، برای اینکه با هواپیمام که میرید طیل ارض نیست، هواپیمام در حقیقت سیر ضرب فل ارضه، منتها ضرب اسراعه، جد در سیره. طیل ارض اینه که زمین به پیش زیر پاتون برگرده، اینه که شنیدید طیل ارض، یعنی خدای خاصیتی در شما قرار بده، اون خصوصیت مغناطیسی و قوه جاذبه زمین شما رو جذب نکنه. شما اگر اینجا وایسید، اگر 24 ساعت اینجا تو هوا وایسید، زمین یه دور زیر پاتون دور میزنه، همینه دیگه. پس اراده‌ای که تعلق میگیره به مقدمه، اراده تبعیه، نه اینکه قید و جزئه، اراده استقلالیه. خب اراده تبعی چطور در مقدمه هست؟ مولا اگر از عبد یک طبیعتی رو بخواد، طبیعت بدون تشخص که در خارج محال تحقق پیدا کنه، پس اراده مولا به اون تشخصات تعلق میگیره، چون وزانه، دیروز عرض کردیم وزان اراده تشریعی وزان اراده تکوینیه. در اراده تکوینی اگر اراده شما به شیء تعلق بگیره، اراده تبعی به مقدمش هم تعلق میگیره، اراده تبعی به تشخصات هم تعلق میگیره، چون اتیان به اون ذوات بدون تشخصات ممکن نیست. اما ارادتون تعلق میگیره نه به وزان اراده‌ای که به شرط و جزء تعلق میگیره. شما اگر عمل رو بدون جزء و شرط بیارید، نه غرض تأمین شده، نه مراد حاصل شده، نه تکلیف ساقط میشه. اما اگر در مواردی که اراده تبعی، عمل رو بدون اون مراد تبعی بیارید، غرض مولا حاصله و تکلیف ساقطه. کما اینکه در تکوین اگر شما اون مرادات به تبع رو تونستید، مرادات اصالی رو محقق کنید بدون اون مرادات به تبع، باز غرض حاصله. خب فرد یعنی اراده تبعی. این که میگیم وجود فرد در مقابل وجود طبیعی، این که میگیم طبیعی یوجد لا یا لا یوجد، یعنی اینکه آیا اراده که به طبیعت تعلق میگیره منفک از اراده طبیعی به خصوصیات تشخصی این گونه است، یا اینکه اراده طبیعت منفک از اراده طبعی به خصوصیات و تشخصات نیست. ممکنه ایشون میگه، قائلی بگه اراده طبیعی منفک از اراده تشخصات چون نیست، اراده تکوینن به تشخصات تعلق میگیره و تشریعنم به طبع. و این کان الحق، تو همین بحث اجتماع میگه حق اینه که اراده به طبیعی تعلق میگیره، نیاز نیست که بگید اراده به تشخصات، تشخصات قهرن محقق میشن، ولی ذات تشخصات اصلا ممکنه مغفول شما باشه. معنا نداره شی غفلتن فعل اختیاری محقق بشه. اگر بناست، آیا میشه مقدمات شی بدون اراده محقق بشه؟ شما پشت بوم قرار بگیرید بدون مشی علی السلم، در حج قرار بگیرید بدون سیر، این که نمیشه. قائل به فرد تصویرش اینه که چون این اراده منفک از اون اراده نیست، اما یک اراده تبعیه، پس بنابراین اونی که وجود داره در خارج این اراده تبعی تکوینا وجود داره، تشریعنم اراده صلات به اون تشخصاتی از قبیل غصب باید سرایت کنه. یعنی مولا وقتی میگه صله، یعنی غصبم انجام بده، چون صلات در خارج منفک نیست، یا با خصوصیت غصبیته یا با خصوصیت مباح بودنه، شق ثالثی نداره، زده اینیه که لا ثالث له ما. و اگر این شد، بناست در تکوین کسی که میخواد طبیعت شیعی رو تکوینن، من میخوام نماز رو محقق کنم، نه نماز به عنوان امتثال امر، خود نماز رو تکوینن میخوام ایجاد کنم به عنوان یک عمل تکوینی. قائل به طبیعت میگه اراده ای تو فقط به نماز تعلق میگیره، دیگه اراده به قرار گرفتن در مکان غصبی یا مکان مباح ولو به تبع وجود نداره، اصلا ممکنه مغفول شما باشه این خصوصیات، نیاز نیست اینا متعلق اراده باشه. ولی قائل به فرد که اندام مفروضش اینه که این خصوصیات علی تبادل هم تکوینن متعلق اراده تکوینی است و به تبع تشریعن. خب اگر تشریعن، پس اراده‌ای که متعلق به صلاته به خصوصیات هم تسری پیدا میکنه. اگر تسری پیدا کرد دیگه امتناع رو شاخشه، نمیتونه صلات در مکان غصبی هم متعلق اراده تشریعیه و وجوب باشه، هم متعلق منع تکوینی منع تشریعی حرمت باشه به اعتبار غصبش، چون شیء واحده و شیء واحد نمیتونه ولو با دو عنوان نمیتونه متعلق اراده و کراهت نه تکوینا نه تشریعا. ها اینجا دیگه توضیحش اینه، دو بخش، یعنی اونی که اراده مستقله رو همون جمع القیودیه، اراده تبعی نه مثل جمع القیود نیست. آه فرقش با جمع القیود اینه که خصوصیات در جمع القیود دخیل در غرضه، ولذا فحشی که اونجا بهش داد گفت آقا این دخالت در غرض نداره، چگونه متعلق اراده قرار بگیره، سه اشکال بهش کرد. اما اراده تبعی جمع القیود میگه دخیل در غرض من نیست، شما اگر میتونی بپر، لازم نیست بری برای حج، رفتنت بر من دخالتی نداره، اداء طواف و مناسکت بر من موضوعیت داره. خب اگر قائل به سرایت اراده طبیعت به فرد شدیم، به خصوصیات و تشخصات شدیم، یعنی اون کسی که داره حج و اراده میکنه مقدمش هم که باید به تبع اراده کنه، اون کسی که نماز و اراده میکنه علاوه بر این که نماز و اراده میکنه تشریعاً خصوصیات تشخصی نماز از قبیل غصب مجامعه و صلات رو هم اراده میکنه، یعنی شارع میگه صلات میخوام با غصبش، نه این اراده تبعیه. آقای من اراده تبعی معناش اینه که اون مراد دخیل در غرض نیست، میخوام از بابی که ناشاری اگر اونو انجام بدی اینو باید انجام بدی، ولی اگر میتونستی خلع ایجاد کنی بدون انجام اون غرض منو انجام بدی نمیخواستم. من برای این توضیحی که نائینی اینجا فرمود این کلام نائینی رو امروز تکرار کردم که مبادا تصور کنید مرحوم نائینی از اون حرف دیروزش که یعنی شاید دو سال پیشش ایشون تو بحث عوامل اینو مطرح کرده، بعد از دو سال تو بحث اجتماع که رسیده برگشت، نه هیچ برم نگشت، همونو توضیح داد به این توضیح و فرمود چون اراده اینجا بناءً علی وجود این که وجود فرد در قبال این که اراده به ماهیت تعلق میگیره و در تعلق اراده به ماهیت، اراده به فرد حتی به تبع هم نیاز نیست، بلکه وقوع تشخصات قهریون و قهری هم قبل معنا کردیم. ایشون اینجا میفرماد رو این تصویر بله نزاع اولا معقوله، نزاع در این که متعلق امر طبیعت یا فرد، در حالی که نزاع در این که متعلق امر طبیعت یا فرده به معنای فرد جمع القیودی، اصلا فرمود لا ينبغي ان ينسب الى عالمه، اما نزاع در طبیعت و فرد به معنای اراده طبعی و عدم اراده بالمره، این معقوله، معقول و امکان الحق این که امر به طبیعت تعلق میگیره و برای اراده طبیعت و حکمی که به طبیعت تعلق گرفته اراده طبعی هم نسبت به تشخصات وجود نداره، چون وجود نداره پس حق جواز الاجتماعه. نه دیگه معنا نداره دیگه، حیثیات تعلیلیه، چون اصلا اونی که اگر شما فرض کردید که اراده طبیعت مستدعی و مستلزم اراده تشخصات نیست، لا محال حیثیت تقییدیه، لا محال ترکیب انضمامیه، اما ترکیب انضمامیه نه که دو وجود در خارج، تصریح کرد خودش گفت دو ماهیت و دو کلی
حیثیت تقییدیه وجود هم.
نه 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 حیثیت تبییدی است دیگه.
چرا خودیوم که حیثیت تعلیلی وجود داشته؟
نه دیگه. اگر حیثیت تعلیلی باشه، در حقیقت ایشون میگه در حیثیت تعلیلی این رو شاخ سرایته، یعنی همین به این علت همین متعلق امره، خب و فرض اینه همینم هم متعلق نهیه، امر و نهی روی حیثیات نرفته، رو همین به نکته حیثیات رفته، این میشه امتناع، نمیشه، اینو بخواد و نخواد نمیشه. اما اگر امر و نهی رو حیثیات رفته، ولو این حیثیات در خارج تحققش به یک عینیته، ترکیب شو میگه اینجا انضمامیه، صرف این که در خارج یک عینیته که مصداق دو ماهیته، اون دو حیثیت رو حیثیته تعلیلیه و ترکیب رو ترکیب انضمامی نمی کنه، اتحادی نمی کنه. خوب دقت کنید، ناینیه دقت به خرج داده، شاگرداش هم به راحتی حرفاشو نمیتونن خوب تقریر کنن. فرق داره، زمین تا آسمون فرق داره. انضمامی که مرحوم نائینی میگه و این ترکیبو به کار برده غیر از انضمامیه که تو کلمات برخی متأخرین آمده. انضمامیه تو کلمات متأخرین یعنی دو وجود عینی در خارج در کنار هم مثل لاله و لادن به هم چسبیده. اما ترکیب انضمامی مرحوم نائینی میگه اصلا وجود واحد، عینیت واحد، همونی که آخوندم میگه، اما این وجود واحد اصلا این وجود متعلق حکم نیست، حیفیات و عناوین و ماهیات به قیو تقید به عنوان ماهیت متعلق حکمه، ولا یسر الحکم من الماهیت الى الوجود. چرا دیگه؟ ولو دو تا ماهیت بفرمایید، ماهیت اعتباری، ولو دو ماهیت چون خودش تصریح میکنه، ولو فرق میکنه، ولو دو ماهیت اعتباری، چون اگر بعد از آنی که مرحوم آخون فرمود و درست فرمود، فرمود لیس للوجود الواحد الا ماهیت واحده، خب لا محاله اگر بناس دو ماهیت منطبقه بر یک وجوده، پس باید دو ماهیت اعتباری باشه، نه دو ماهیت فلسفی و به اصطلاح اونها. ولی غرضم اینه اینجا مرحوم نائینی تو این الامر میدونم سابع ثامنه خودش ترکیب انضمامیشو بیان میکنه که منظور از ترکیب انضمامی من چیه. اونی نیست که از من تلقی شده دوئیت در خارج، و در یک عبارتی که آقای اسکندری در سال گذشته آورده بود ایشون از خود نائینی در بحث صلات مشکوکش، اونجام توضیح داده بود این مطلب رو و گفته بود که اصلا در فلسفه اصطلاح اونها هم از ترکیب انضمامی منظورشون اینه، نه ترکیب انضمامی به معنای تعدد وجود در خارج. ولذا مثل جوهر و عرض رو اینا ترکیب انضمامی در فلسفه میدونن، و حالی که دو عینیت که در خارج نیست، دو ماهیت هست اما نه در دو عینیت. این رنگ این دیوار اینی نیست که به تراشنش بیریز زمین، این که عرض نیست، اونی که عرضه اونیه که قابل دیوار یا ذاتش سفیده یا سیاهه. اینجور نیست که اونی که ازش بتراشید باقی بمونه اون معروض این رنگ عرض باشه. اینا دو جوهره که به هم چسبوندن. منظور از عرض اونیه که وجود منفک از اون وجود خاص نداره، بر این که مثل حرکت عرضه، شما میتونید بدون دست من حرکت دست من رو در خارج، همون جوری که پای من وجود داره یک حرکتی هم برای دست بدون دست محقق داشته باشید. پس اون ترکیب انضمامی که در فلسفه گفته میشه، نائینی میخواد بگه منظور دوئیت عینیت نیست اونجا. ولذا مرحوم نائینی قدس سر رو فرمود اگر نزاع در وجود کلی و عدم وجود کلی به این معنا برگرده که در بحث اوامر فرمود این حرف جا داره، اینایی که میگن آیا طبیعی وجود داره یا وجود نداره منظورشون اینه، نه اینکه اینی که میگه وجود نداره وجود داره میخواد بگه به وصف کلیت وجود داره، یا اینی که میگه وجود نداره وجود یک امر ماهیت وجود نداره حقیقت مال وجوده، میخواد بگه ماهیت از خارج المحمول و از امور انتزاعیه است. تو بحث اوامر تصریح میکنه میگه اصلا این معنا نداره، معنای معقول از وجود و عدم وجود ماهیت و طبیعی اینه که آیا وجود عارض ماهیت میشه با قطع نظر از تشخص، یا وجود عارض ماهیت متشخصه می شود. آیا تشخص و وجود در عرض هم یعرضان الماهیه، یا این که وجود یعرض الماهیه در طول تشخص ماهیت؟ ایشون اینجوری تفسیر کرد و با این تفسیرش فرمود مبنای نزاع در مسئله اجتماع همینه، ولو این که حق اینه که ماهیت وجود داره و اراده بهش مستقلا تعلق میگیره و اراده متعلقه به ماهیت تسری به تشخصات پیدا نمیکنه، و به تبع اون در بحث اصول اراده تشریعی به خصوصیات و تشخصات تعلق نمیگیره، و نتیجهش اینه که پس بنابراین وجوب به حرمت و حرمت به وجوب متعلقه، این دو به هم سرایت نمی کنه و هیچ وقت اجتماعی در وجوب و حرمت در خارج شکل نمی گیره. وجوب رفته رو صلات و هیچ وقت به غصب سرایت نمی کنه، ولو اونجایی که صلات بر حسه غصبی منطبق بشه. نهیم رفته رو غصب و هیچ وقت به صلات منطبق سرایت نمی کنه، ولو اونجایی که غصب در حصه صلاتی باشه مثل سجده. و لذا میگیم ترکیب به این معنا انضمامی، حیثیات تقییدی و اجتماع مبتنی بینه. اگر منظور از وجود ماهیت و عدم وجود اون در مقابل فرد این باشه، مرحوم نائینی خلافاً لمرحوم آخون میگه حتما مبنای اجتماع اون مسئله هست. آخون فرمود لا یبتنی نزاع در اجتماع بر ماهیت و فرد، مرحوم نائینی میگه اتفاقا خوب یبتنی با این بیانی که ما اشاره کردیم. ضمن این که اگر مبنا در قضیه طبیعت و فرد اونی هم باشه که مرحوم آخون فرموده که منظور تعلق اراده مستقله و جمع القیود باشه، اونم درسته نزاع، بازم یبتنی. ولی مرحوم آخون خواسته بگه لا مبنا قرار نمیگیره، نه اونم مبنیه. ولی مرحوم نائینی میگه اون حرف که اصلا گفتنی نیست، اونی که گفتنیه اینه و اینم مبنا قرار میگیره. اونم گفتیم نزاع مبتنی، حالا اینا رو مرحوم نائینی دیگه جا متعرض نشده، اونم گفته مبتنیه، برای اینکه اون حسه منفک از این خصوصیات نیست. اون حسه حسه توأمی که گفته میشه، منفک از خصوصیات نیست. خب ماهيتين ولو اعتباريتين
لا هذا فرار من
لا وهذا هو ما صرح به النائيني قدس سره
صرح به، لكنه صرح ايضا بان هذا التركيب هو عين التركيب الاتحادي الذي يقصده الفلاسفه ولا يقصد الفلاسفه،
صرح بانه الذي يعنيه الفلاسفه هو التركيب الانضمامي بهذا المعنى. لا وجود ماهیتین به معنا وجودین عینیین فی الخارج،
به این معنا لا يمكن للماهیه ان يكون لها وجود مستقل لوحده ولا يمكن
هل لماهیه العرب وجود مستقل او ان وجودها عین وجودها فی غیرها او لغیرها،
عین وجودها لغیرها لكنه وجود غیر ذلك،
وجود یعنی مغایر به ترکیب ماهیتان منظمتان، یعنی ماهیت الاعراض لا تتقوم بغیر ذاتها، اما وجودها وجود الاعراض متقومه بالمحل. لا لكل وجود عيني ماهيه واحده، بمعنى انه لا يمكن ان يكون هناك وجود واحد له ماهيتان نوعيتان، يعني يكون الشيء انسانا وبقرا هذا لا يمكن، اما كونه انسانا طويلا قصيرا متوسط القامه هذا ما صرح به الفلاسفه انه لا مناص من وجود العرض مستقلا في الخارج، وان كان العرض ماهيه مستقله ولكنها مستقله في هويته لا في وجوده. وجود داره اما وجود مستقل، وجوده لغیره وجود للعرف، نه آقای من اون که اصلا هیچی، نه وجود، نه وجود مستقل نداره، بله فرقش با اون معنای حرفی اینه که وجودش اصلا عین ربطه، یعنی اونجا ماهیت مستقل نداره. فرق بین عرض و حرف اینه که عرض ماهیت مستقل داره اما وجود مستقل نداره، عرض ماهیت مستقل هم نداره، ماهیتش وجود، نه اینکه وجوده ماهیتش قائمه به غیره، این معنای حرفیه. شما ها فلسفه خوندید، من فلسفه نخوندم، شما ها که خوندید غیر از اینه؟ شنو غیر هذا؟ اذا غیر هذا غلط. یعنی انه فی الخارج، احنا عدنا اثنین، یعنی فی الخارج عندنا بيا
جوهر وعرض على هذا الجوهر عرض
يعني ماهيتان
ماهيتان
اما عينيتان في الخارج كعينيه زيد وعمر
لا
كلمه واحده كلمه واحده ماهيت يعني وجودان
من ناحيه
حيث
العينيه نعم
نعم اذا الفلسفه هذا فاقرأوا لها الفاتحه يعني خلاف الوجدان ان يكون للعرض وجود بحياله في مقابل الجوهر كوجود
مع شرط كونه لا يوجد الا في الموضوع
يعني من قبيل المتلازمين في الوجود
هذا هو
كلا ليس للعرض وجود كوجود جوهر وجوهر ولو بالتلازم بينهما قطعا اینجوری نیست. خب این تمام اونچه مربوط میشه به بیان این قسمت از کلام ناینی. من فقط یک کلمه میخواستم راجع به این که اراده آیا به جزئی تعلق میگیره یا نمیگیره یک کلمه رو عرض بکنم که برخلاف اونچه میگن اراده به شخص تعلق نمیگیره، فقط به ماهیت تعلق میگیره و به کلی حق اینه که به اراده به جزئی هم تعلق میگیره، ولی چون در سال گذشته اینم توضیح هم دادیم دیگه اینم نیاز به تکرار نیست. یک قول کلام فردا انشالله در ادامه بحث که در کلام مرحوم آخون قدس سره تقریر اجتماع در کلام مرحوم آخون. مرحوم آخون بعد از آنی که امتناع رو بیان کرد با مقدمات اربعش بعد و قصارا ما یمکن ان یقال فی تقریر اجتماع اینه که مرحوم آخون بعد از این بیان میکنه و یاتی ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمین.